واقعیت های زمانی هست، آنی هست. دولت ها تصمیم می گیرن. شما چه تضمینی دارید که با کشوری، یک کشوری اصلا اسم ببرید، من میخوام واقعا بگم کدوم کشور ما داریم که تضمین بدیم ثبات داریم؟ چقدر جمهوری اسلامی ایران از طالبان حمایت کرد؟ آب که آب، الان آب هیرمند قطع کردن، به بیابون میدن، به ما نمیدن. عرصه بینونه، عرصه واقعیات. بله، عنوان واقع گرایی اگر میگیم، واقع باید واقع بین باشیم. اگر نه واقع گرایی بگیم، خودمون بیایم احساسی و رویایی صحبت کنیم، بله میتونیم بگیم الان ما باید بیایم یه سازمان ملل در تهران بزنیم. با کدوم داشته ها؟ 36 کشور علیه ما اختشاش کرده 6 ماه پیش. ما چه جایگاهی داریم در ایران؟ جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی داره که ما بخوایم بگیم آقا ما ثبت نام کنیم، مخالفین امریکا بیان در این سازمان ثبت نام کنن؟ خب بعضی از کشورها جرأت ابراز مخالفت با امریکا ندارن، اما زیرساخت و بستر باید آماده بشه. یکی از بسترها چیه؟ یکی از بسترها بستری که حضرت آقا فرمودن، دلار باید شکسته بشه. شانگهای، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران چی بود؟
این اتفاق افتاده البته در بعضی جاها، همه دارن.
بله، الان کشورها
تاکید دارن که هست دلار.
این مهم اینه، ما نمیتونیم بیایم یه ساختمون بزنیم به نام ساختمون مثلا مبارزه با امریکا، اما کاری داریم انجام میدیم که نتیجه مقاومت خون شهید حاج قاسم، خروج امریکا از منطقه بود و واقعا خارج شده، دست امریکا کوتاه شده، سست شدن رژیم اشغالگر فلسطین شده. این واقعیت هست. کی اهرم و اون مغز متفکر این جریاناته الا جمهوری اسلامی ایران؟ واقعا با یه ساختمون بنا کردن که کار درست میشه. فکر مهمه، اندیشه مهمه. الان کشورهایی که ما داریم میریم به نوعی سرمایه گذاری میکنیم، خب ما میایم همه رو نفی میکنیم. یک، باید پیشنهاد بدیم. پیشنهاد چیه؟ و مسئله دوم اینه که ما در عرصه بین الملل، تمام کشورها عرض کردم، تاکید میکنم، دنبال منافع هستن برای ملت خودشون، برای سرزمین خودشون. به کوچکترین اتفاق اگر منافع خودشون به خطر بیفته، قطع ارتباط میکنن، تنزل میدن. این خیلی مهمه، واقعیت ها این هاست. بله، منم قبول دارم تفکر سلفی با تفکر علوی هیچ وقت به یک مسیر جریان داده نمیشه، اما اتحاد مسلمین، اتحادی که حضرت امام رحمت الله فرمودن، ما روز جمعه آخر هفته ماه مبارک رمضان، چه روزیه؟ نه واقعا بحث اتحاد مسلمینه. در این اتحاد مسلمین باید سعی کنیم ما اون ایران حراسی که صورت گرفته و به اوج خودش رسیده، ما اون اقتدار خودمونو داریم، ما اون پدافندی خودمونو داریم، ما اون وعدو لهم مستطعتم من قوه خودمونو داریم، اما با کشورام هستیم. نوع رابطمون چطوره؟ نوع رابطمون تناسب داره که در سیاست خارجی دولت آقای رئیسی هست. تناسب به چیه؟ تناسب به رابطه دولت هاست. ما الان از لحاظ عده و عده نیاز داریم. به چی نیاز داریم؟ به این نیاز داریم که آقای رئیسی بیاد آمارش رو از لحاظ شکلی ببره بالا. یقینا درونش محتوا هست. از اینی که ما بخوایم بیایم منکر این بشیم که آقای رئیسی میخواد بره افریقا، میخواد بره پول اونجا هزینه کنه، واقعا این حرف درستی نیستش. چون میان بعد از برگشت بیلان میدن، قرارداد میدن، یعنی یه تفاهم نامه داریم، یه قرارداد داریم، تفاهم نامه هایی که منتج به قرارداد میشه. ما تفاهم نامه 25 ساله با روسیه داشتیم، در همین دولت آقای روحانی چه بلوایی به پا کردن نسبت به این تفاهم نامه. تمام رسانه‌های معاند چه بلوایی به پا کردن. ما الان میبینیم اون تفاهم نامه داره منتج به قرارداد میشه. از اینی که در فکر چینچی میگذره، اون به ما ارتباطی نداره. از این جهت که ما باید تدبیر کنیم در دامن اون فکر نیفتیم، این مهمه. هایپرسونیک به خاطر همینه. ناوگروه دماوند جماران در خلیج فارس، دریای عمان، به خاطر همینه. مانورها و رزمایش‌هایی یا اون ارتش نیروی دریایی که دارن کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن انجام میدن، این به خاطر همینه. این نیستش که ما از یک طرف بریم یک طرفا رها کنیم. تنگه احد مهمه، اما با وجود تنگه احد باید با کشورها تعامل داشت. ما نمیتونیم منزوی باشیم، ما باید تعامل داشته باشیم. آیا تعامل فقط با 4 تا کشور چشم سبز موبور؟ نه، بحث سر همینجاست. ما میگیم این کشور ازبکستان هم کشوره، قرقیزستان هم کشوره، فرانسه هم کشوره. اگر منافع ما در فرانسه بود، احترام متقابل با ما داشت، ما میریم ازش پژو میخریم. اگر نداشت، ما میریم اینجا نون خشک میخریم، میریم گندم میخریم، میریم جو میخریم. در سیاست خارجی ما در طی 40 سال گذشته چیزی به عنوان معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه فعال نداشتیم. الان یک معاونت داریم، معاونت تجاری و اقتصادی هست. یعنی سیاست خارجی راهبردش اقتصاده. آقای رئیسی و دولت 13 که بنا به فرمایشات حضرت آقا داره پیش میره، حضرت آقا اشاره میکنن با مصر برید. ما الان بیان بگیم مصر مقر فراعنه است، به هیچ عنوان 40 سال هم بایشون خصومت داشتیم؟ نه، سیاستگزار اصلی نظام اشاره کردن که با مصر بری تعامل داشته باشید، اشاره کردن که با عربستان، ولو اینکه اختلاف داریم، مگه این اختلافات نمیشه حل شه؟ لازمه دیپلماسی سفارته، دقیقاً با سفارت زدن مشکلات کاهش پیدا میکنه. اینکه مشکل حل بشه، ما چقدر برای لبنان هزینه دادیم؟ دولت لبنان نگاهش به ما چیه؟ چقدر در فلسطین، چقدر در یمن، خیلی کشورها. اما ما باید از اون ایدئولوژی که ما بحث داریم باید از اون دست بکشیم؟ نه، ایدئولوژی هست، اون هدف وجود داره، اما مسیری که داریم میریم چند راه داره. یکی میگه با کت خدا برو این مسیر را، یکی میگه نه خدا را در نظر بگیر با بقیه کشورها برو. ما 1/5 جمعیت دنیا در آفریقاست. این چی نشون میده؟ یک زمانی یک رئیس جمهوری در یک کشوری میره، بهش بنزین نمیدن، به همون کشوری که وابسته بود. عملا این اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستش که از این کشور به اون کشور، از اون کشور به اصلا عرصه بین الملل همینه، تعاملات با کشورهاست. این که شما بخواید ثبات قرار بدید، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان با هیچ کشوری ما ثبات و ماندگاری نداریم. تعامل داریم، تعامل بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک.
بسیار آقای دکتر محمدی عزیز، چون اشاره کردم به بحث معاونت اقتصادی، میخوام نظر شما رو درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش اون در تقویت موضع و جایگاه سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی هست.
بیایید، به هر حال اقتصاد موضوع بسیار مهمی است، از جهت اینکه شما وقتی کلمه منافع رو میشنوید، اولین چیزی که به ذهنتون متبادر میشه اقتصاد. وقتی میگید منافع، اولین چیزی که به ذهن میاد اقتصاد. بنابراین اقتصاد بسیار مهم هست و در اولویت اهداف هر کشوری قرار داره. منتها با توجه به اینکه امروز با توسعه ارتباطات شما نمیتونید صحبت از شکوفایی ظرفیت اقتصادی داخل کشور بکنید منهای سامان دادن حوزه دیپلماسی، این هم گره خورد. بنابراین این خلأ و نیاز بود که در ساختار وزارت خارجه معاونتی به اسم معاونت اقتصادی تجاری شکل بگیره و به همدلله شکل گرفت، بسیار هم کار خوبی بود. منتها شما وقتی در پارادایم اقتصاد مسائل بین الملل رو تحلیل میکنی، متفاوت است از پارادایم سیاست، خیلی متفاوت. شما وقتی به عنوان تاجر میرید مسائل بین الملل صحبت میکنید، نوع پیشنهاد و راهبرداتون خیلی متفاوتی با حالتی که به عنوان یک سیاستمدار صحبت میکنید. بنابراین اصل وجود این معاونت در ساختار دیپلماسی ما لازم بوده، واجب هست. هدف اصلیش هم خونسازی تحریم هاست که با حذف دلار از مراوده بین المللی داره دنبال میشه و بسیار هم نتایج خوبی داشته. منتها من عرض کردم ببینید باز یه مقدار باید احساسات رو بذاریم کنار و آمار صحبت کنیم.
همزمان جنبندی هم بفهمید چون داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم.
با آمار صحبت کنیم، نریم توی کشوری از نظر اقتصادی. شما بیا با پارادایم اقتصاد موضوع رو بررسی کن. هزینه بذاریم، آورده نداشته باشیم، طلب داشته باشیم. و این طلب رو امروز همین عراق برگرده بگه که من نمیتونم به شما پول بدم که امریکا اجازه نمیده. من میتونم در ازای اون چیز دیگه بهتون بدم. چی میخوایم بهتون بدم؟ میدونید این واقعیتی است که تا دیروز ما بهش توجه نداشتیم. بنابراین نیم نگاهی به آغاز رفع سوء تفاهمات با مصر و ارائه در سطح رفع سوء تفاهمات هست، نه در حد سرمایه گذاری. جایی که شما امنیت نداری سرمایه گذاری نمیتونی بکنی، حکم عقله. چقدر آورده میخوایم داشته باشیم در این حوزه؟ من کماکان معتقدم که بحث ساختمون نیست. اگر مرکزیت یک، یعنی واقعا تاریخ میطلبه این رو، یک سازمان بین‌المللی با منطق مقاومت در تهران شکل بگیره. شما در نظر بگیر 5 تا کشوری که نفت دارن هیچ کاری نمیخوان بکنن، نفتاشونو بریزن رو هم، چه اتفاقی میفته؟ در حوزه صنعت، در حوزه معادن همینطور، در حوزه فرهنگ و رسانه همینطور. مقاومت رسانه نداره آقا. میخوام بگم اینا رو باید بهش توجه کنیم و اگر انجام ندیم دیگه بعدن نمیتونیم. من اعتقادم اینه که بعدها دیگه فرصت برای ما شکل نمیگیره. ما وضعیت جاگیریمون نباید به حالت مقطعی باشه، باید یه کار بنیادی بکنیم که تا 100 سال بتونیم، تا 50 سال حداقل بتونیم در واقع شؤون امنیت ملیمون رو تضمین بکنیم و تأمین بکنیم.
بسیار عالی، ممنون. آقای دکتر جنبندی بفرمایید در حد 2 دقیقه ما خدمتتون، کمتر از 2 دقیقه.
من میخوام خدمتتون عرض کنم که در جنبندی واقعا نظام جمهوری اسلامی ایران امروز در عرصه بین الملل یک نظام مقتدری هستش که باید اعتماد سازی کنه و برای نیل به اهداف بزرگی که ما داریم، هدف بزرگ ما هدف فرهنگی معنوی هست، اصلا اقتصادی سیاسی نیست. و اقتصاد یکی از مهمترین وسیله هایی هست که ما رو میتونه به اون فرهنگی و معنوی و اون ایدئولوژی که ما در ذهن و در باورهای خودمون داریم نائل کنه. ما اگر معاونت اقتصادی و تجاری رو میگیم لازم هست، که واقعا هم لازم بوده و ایجاد شده، این ایجاد یعنی چی؟ یعنی نگاه اقتصادی هست. یعنی در این کشورها صرفا این که سرمایه گذاری کنیم و برگردیم بیایم اون اتفاقی که شما گفتید در ونزوئلا اتفاق افتاد، شاهد اون نباشیم. در نهایت بخوام در یک جمله خدمتون عرض کنم، این هستش که ما نیاز داریم به اتحاد در عرصه بین الملل، به خصوص اتحاد واقعی. من یعنی نمیدونم یعنی چی، ولی اتحاد حداقل بین المللی، از این که ایران در کشورها اعتماد سازی میکنه، اون ایران هراسی رو انشالله کم کنه، تا انشالله منجی عالم بشریت امام زمان بیاد، تمام مشکلات ها
انشالله. ممنونم از شما جناب دکتر رحمانی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، و همچنین جناب دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل بین الملل. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو تبیین که همراه ما بودید در گفتگوی سیاسی. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
عصر بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ساعت 18:46 دقیقه است و برنامه گفتگوی سیاسی رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما جناب آقای نوری همکار گزارشگرمون الان پشت خط هستن، میخواییم با ایشون گفتگو کنیم در خصوص مراسم اختتامیه دومین دوره منش استادی با محوریت ایمان و امید در دانشگاه علامه طباطبایی. آقای نوری سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی سرکار خانم کرمی و شنوندگان ارجمندی که از طریق امواج شبکه رادیو گفتگو صدای ما رو میشنون. خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید. خب همونطور که شما فرمودید، آیین اختتامیه دومین دوره منش استادی با محوریت ایمان و امید، به هر حال جمع استادان جوان و صاحب اندیشه و نظر هست در دانشگاه علامه طباطبایی که خب در این دوره سه روزه اتفاقات خیلی ارزشمندی رو شاهد بودیم. خب حجت الاسلام و المسلمین اکبری اقدم مسئول محترم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول برگزاری این دوره در خدمتشون هستیم. به ما در خصوص هدفشون از برگزاری دوره خواهند گفت و اتفاقاتی که در این سه روز شاهدون بودیم. خدا خدمت شما سلام عرض میکنم. عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدا قوت باشه انشالله. ایام رو هم تبریک عرض میکنم. عرض کنم که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ایمان و امید و اینکه هر کسی که به منافع ملی، به این نظام و ارزش ها و به پیشرفت در همه عرصه ها باور داره، اعتقاد داره، باید سعی تلاش بکنه ایمان و امید رو در دل نسل امروز و جامعه تقویت بکنه. چه بهتر خب این بحث تقویت ایمان و امید توسط نظام دانشگاهی، نظام آموزش عالی کشور صورت بگیره و البته طبیعتاً آموزش پرورش هم دخیل هست. یعنی مهمترین بخش در نظام آموزشی کشور، چه آموزش پرورش و چه آموزش عالی، معلمه، استاده. نقش استاد و معلم و این ارتباط عمیقی که با دانشجوها داره، با افرادی که در فضای دانشگاهی حضور دارن. ما این دوره رو حالا بخوام یه برگشت داشته باشم به دوره‌های مختلف، از سال 95-96 دوره‌های متعددی به لحاظ معرفت شناسی، به لحاظ ضیافت‌اندیشه، به لحاظ اخلاق حرفه‌ای استادی، تعلیم و تربیت، سبک زندگی، تو همه این حوزه‌ها، حوزه‌های مهمی که در واقع برای اساتید حتما مفید واقع میشه به تعبیر به بهره‌مند میشن، ما این دوره ها رو متعدد برگزار کردیم. دو ساله به این جمع‌بندی رسیدیم که دوره ها رو با حال و هوای منش و اخلاق و استادی در واقع تعبیه بکنیم. برخی از موضوعات از دوره های معرفت افزایی و ضیافت اندیشه ها رو در نظر ببینیم و برخی از مباحثی که استاد نیاز داره با دانشجو در ارتباط باشه. طبیعتاً استادی که خودش امید داره، ایمان داره، ایمان به باورهای راستین نسبت به نظام ارزشی، نسبت به امام، نسبت به رهبری، نسبت به قرآن، اطفاد و هر آنچه در واقع در این نظام مقدس ما پرچمش در واقع برافراشته شده، ما باید ایمان و امید داشته باشه. هم خودش ایمان و امید داشته باشه و همین روحیه رو به نسل امروز ما که اینها مدیران آینده نظام هستند باید به اینها بدهمه. باید بر تقویت این روحیه باید واقعا تمام سعی تلاشش رو بگماره. ما این دوره رو تعریف کردیم برای اساتیدی که در 10 سال اخیر در دانشگاه جذب شدن، در واقع تا حدودی اساتید جوان دانشگاه گفتیم اینها با یه ویژگی خاصی در واقع دعوت بشن و مباحث خاصی برای اینا در نظر بگیریم. 4 تا کارگروه تشکیل دادیم، مباحث مربوط به خودباوری، مباحثی که خودباوری استاد رو تقویت میکنه و حتی در موضوعات در کناریش به لحاظ نقش فرهنگی و تربیتی استاد، ما باعثی از این دست رو تو این دوره در واقع ذیل این کارگروه ها ما تعبیر کردیم و بنا هم داریم در ادامه همین دوره رو ادامه بدیم و همین که بازدیدی از مراکز مهم کشور که به لحاظ پیشرفت علمی در واقع به اون تعبیر که از تا داشتن بحث راهیان پیشرفت، ما اون رو هم بنا داریم این اساتید که تو این دوره هستن مراکز مهم، دستاوردهای مهم جوانان اندیشمند این مرزوم، این استادای علوم انسانی ببینن به تعبیر. ما اهمیت این دوره رو در دانشگاه علامه که دانشگاه تخصصی علوم انسانی است خیلی به وفور مهمتر از و خواستر از دانشگاهی دیگه میتونیم. علوم انسانی نرم افزاره، اگر اینجا خوب تعبیه بشه اساتید معزز ما تو جریان سازیشون، تو گفتمان سازیشون، تو گفتگوهایی که در فضای صدا سیما، فضای رسانه‌ای، فضای جامعه، فضای دانشگاهی و فضای علمی رقم میزنن، میتونن مباحث مربوط به ایمان و امید رو در جامعه علمی بیشتر در واقع تنین انداز باشه. ما به این جهت دیدیم که این فرصت خیلی مغتنمی است که در خدمت اساتید باشه. شخصیت خاصی هم در واقع ویژه‌ای هم دعوت کردیم، چه آقای محمدیان، آقای خسروپنا، آقای رحیم‌پور ازغدی، اساتید خاصی هم دعوت کردیم که اساتید دانشگاه با این اساتید هم در ارتباط باشن و بتونن از مباحث این بزرگواران هم بهره مند بشن.
فکر می‌کنم استقبالم خیلی خوب بود. درست اونطور که من می‌بینم در مراسم اختتامی.
بله بله، ما حدود 150 نفر از اساتید استقبال کردن در این دوره. معمولا دوره‌های قبلی ما حدودا 40 نفر، 30 نفر، 25 نفر، نهایت 50 نفر می‌دیدیم. اما این دوره الحمدلله با استقبال همراه بوده و تعداد قابل توجهی از اون جامعه مخاطبی که مد نظرمون بوده و استقبال هم واقعا خوب بود.
در طول 3 روز شاید برگزاری این دوره بودیم.
بله بله، ما این دوره رو برای 3 روز در نظر دیدیم.
نکته که وجود داره که خود دانشگاه هم یکی از محورهای امید آفرین هست برای جامعه ما که در واقع ظرفیت‌های بزرگ علمی و در حال پیشرفت و خلاقیت و نوآوری که مخصوصا در شرایط روز جامعه هم شاهد هستیم این رو چطور تبیین کردیم؟
دقت کرده باشیم هم حضرت امام رحمت الله علیه و هم مقام معظم و رهبری در خصوص نقش و جایگاه منحصر به فرد دانشگاه تعاریف جدی داشتن که حتی از امام رحمت الله علیه بحثاً مقدرات آینده کشور به دست دانشگاهیان هست. دیدارهایی که مقام معظم رهبری هر سال معیدن با نخبگان و اساتید دانشگاه نوعاً این دیدارها رو تکرار میکنن و هر سال نوعاً دارن، نشون میده که توجه هم از امام رحمت الله علیه به فضای دانشگاهی و نخبگان و صاحب نظرها بالا بوده و هم از مقام معظم رهبری تاکید جدی دارن و خودشون به جد حمایت میکنن از پیشرفت‌های علمی و خودشون در واقع راهبر این ماجران و امید بخشن و آنچنان تصویری از آینده ارائه میکنن امید بخشانه که جوان دانشگاهی، استاد دانشگاهی با امید هم خودش با ایمان و امیدش هم خودش رو خوب رشد و تعالی بده و هم منشأ اثر باشه در محیط جامعه، چون دانشگاه میتونن موثر باشن در این عرصه، مخصوصا حالا عرض کنم باز علوم انسانی، چون علوم انسانی به تعبیر اون تنگه احده یا به تعبیری نرم افزار جامعه است، نرم افزار همه به تعبیر علوم هست. توی برخی از کشورها شنیدم که مثلا تو حوزه پزشکی ارتباطش با علوم انسانی رو اومدن مثلا رشته تعریف کردن، یعنی اینقدر مهمه که با نگاه علوم انسانی باید تو پزشکی هم حتی نگاهی داشت، تو حوزه فنی مهندسی با نگاه علوم انسانی هم باید یک نگاهی داشت، اینقدر این علوم انسانی میتونه مهم باشه. طبیعتا استاد متدین، استادی که باورهای دینیش محکم هست و ایمان داره طبیعتا امید هم داره و میتونه این امید رو در جامعه نشر و گسترش بده.
امیدوارم که ما شاهد برگزاری چنین دوره‌هایی با این میشد که شما برگزار کردید در همه دانشگاه‌ها باشیم. فکر می‌کنم برگزاری چنین دوره‌هایی واقعا نیاز هست که این نگاه و رویکرد رو انشالله در همه دانشگاه شاهد باشیم.
نکته مهم دیگه هم باز لازمه تاکید کنم، چون دانشگاه علامه این دو برنامه پیشران هست، ما تو بحث بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اولین نشست‌ها رو اینجا برگزار کرد، تو خیلی از موضوعات اینجا پیشرانه و جلوداره به تحقیق. ما دیدیم واقعا این تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ایمان و امید به جاست. الان هم جامعه ما شدیداً به این بحث نیاز داره. گفتیم که هم استادای ما مجهز بشن و هم مباحثی که از شخصیت برجسته اینجا تولید میشه بازنشر بشه و در محیط دانشگاهی و در محیط جامعه بتونه اثرگذار باشه، جریان و یک گفتمانی رو بسازه. جوان ما اگر بداند در جامعه ما چقدر پیشرفت‌های صورت گرفته و آینده امیدوار خواهد بود. طبیعتاً رسانه‌های غربی طبیعتاً مخالفین این نظام و مخالفین این سرزمین و مخالفین دین و قرآن و ارزش‌ها طبیعتاً چشم ندارن که این نظام رو و پرچم برافراشته این نظام رو در واقع ببینن. لذا یه اسامید رو دارن دامن میزنن، لذا دارن تصویری از جامعه دارن ارائه میکنن از یأس‌ها، از ضعف‌ها، از مشکلات و آنچه که واقعیت در واقع پیشرفتی در جامعه هست، اینها رو مشاهده نمی کنن. لذا این نوع نشسته میتونه نشون بده که نه، نخبگان دانشگاهی دارن از نرفا میزنن، باور دارن به این بحث که هم باید امید داشت با آینده و هم ایمان داشت با آنچه که در این سرزمین در قرآن اجرت و در کشور ما وجود داره.
خیلی سپاسگزارم، واقعا بهره‌مند شدیم از نکات ارزشمند شما و به نوعی میشه گفت که این گفتگو هم در راستای همین دوره تبیینی و تحلیلی بود که با این موضوع در دانشگاه علوم طباطبایی برگزار شد. برای شما و همه دست‌اندرکاران این اثر به توفیقات روزافزون دارم و بسیار سپاسگزارم.
بنده هم از هستالی و برنامه خوب رادیویی در واقع تشکر میکنم، از زحمات همه دست‌اندرکاران تشکر میکنم، انشالله که موفق و معید بشه.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم. خب سکا خانم کرمی در خدمتتون هستیم، ما گفتگوی مبسوطی رو داشتیم با حجت الاسلام بر مسلمین اکبری اقدم، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم طباطبایی و مسئول برگزاری این دوره و نکات خیلی ارزشمندی رو اشاره کردن.
بله،
با محوریت ایمان و امید که در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب هم به این مسئله بسیار تاکید و اشاره شده.
بله،
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیر، متشکرم از گزارش بسیار خوبی که تهیه کردید. امیدوارم که خسته نباشید. خدا قوت بهتون میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم از شما و همه همکارانم در شبکه رادیوی گفتگو.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. امیدوارم همچنان در کنار رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باقی بمونید و به ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی توجه کنید و اگر نظری هم دارید و یا پیشنهادی و یا انتقادی در مورد برنامه ها میتونید از سامانه پیام کوتاه 3035 استفاده کنید و به ما اطلاع بدید نظرتون رو. و اینکه شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز با همکارانم میتونید تماس بگیرید و صحبت کنید در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو. خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. اما دوستان عزیز، تا لحظات دیگر همکارانم برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنند به صورت زنده و مستقیم. دعوت میکنم همراهی کنید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی